أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم گذشتگان و اموات و حقداران همه کسانی که ما را با محبت امیرالمؤمنین و اهل بیت پرورش دادند شیر مادران و لقمه پاک پدران که ما را با عشق اهل بیت بزرگ کرد انشاءالله همه گذشتگانمون سر سفره کرامت امیرالمؤمنین متنعم باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی، خیلی خوش آمدید. نامه 28 نهج البلاغه رو محضر شما عرض می کردیم. معاویه ملعون نامه تندروتیزی به امیرالمؤمنین نوشت، غرض هم این بود از خلفا مدح کند، در مورد امیرالمؤمنین مذمت کند، شاید حضرت حرف تندی بزنه، شاید حضرت بر علیه خلفا موضعی بگیرد و معاویه این نامه را، این جمله امیرالمؤمنین را به عنوان یک حربه‌ای بر علیه حضرت استفاده کنه. خب متن نامه معاویه رو جلسه قبل خوندیم، چه حرفهای تندتیزی زده بود، چه جسارتها کرده بود. حضرت در کمال متانت البته مستحکم پاسخ مستدل عقلی میده. یه جمله ای رو ظاهرن دیروز من از چشمم گذشت نخوندم، امروز برمیگردم میخونم و انشالله بحث امروز که بسیار بسیار بحث شیرین و زیباییست رو محضر شما عرض میکنیم. حضرت فرمود، من از یه مقدار قبلتر میخونم که اون جمله هم خونده بشه. و ما انت والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، معاویه تو را چه به این که فاضل کیست؟ چون معاویه گفته بود به نظر من خلیفه اول بالاترین صحابی پیغمبر، بعد خلیفه دوم، بعد خلیفه سوم. حضرت فرمود تو چی کار داری؟ چه کسی افضل است؟ چه کسی فاضل است؟ چه کسی رئیسه؟ چه کسی مرؤوسه؟ و مال طلقا و ابناء طلقا و تمیز بین المهاجرین الاولین و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقات، شما جز اونهایی بودید که به ضرب شمشیر مسلمان شدید، از ترس اعدام مسلمان شدید. تو چی کار داری که بالاترین مسلمان کی؟ بهترین صحابی پیغمبر؟ تو بگو بدترین دشمن پیغمبر کیست؟ ما میگیم معاویه و ابو سفیان. ولی چه کسی بهترین صحابی پیغمبره اصلا در شأن تو نیست، تو این جایگاه رو نداری که بخوای تعیین کنی. اینجا رو نخوندیم. حیحات لقد حن قدح لیس منها، حن به معنای حنین یعنی صدا، صدای ناله را میگن حنین، حن یعنی صدا کرد. القدح، قدح یعنی چوبه تیر، لیس منها. قدیم اینطوری بود که برای قرعه کشی حالا چند تا چوبه تیر را مینداختن داخل یه سبدی، یه کیسه، یه نفر اینها را هم میزد، یک چوبه را در می آورد که هر چوبه ای یک معنای خاصی داشت. قبلا مفصل توضیح دادیم که کیفیت قمار کردن عرب جاهلیت چطوری بود. حالا یه وقتی یک چوبی که هیچ تناسبی با بقیه چوبها نداره بندازید داخل یک کیسه، همین که تکونش میدی یه صدای ناموزونی بلند میشه، همه چوبها یک وزن خاصی، یه حجم خاصی، یه شکل خاصی، یه آهنگ خاصی دارن. یه شیء نامربوط که بندازی اینجا قشنگ صدا مشخصه که یک چیزی که چوبه تیر نیست در این کیسه است. حضرت فرمود لقد حن قدحن، معاویه تو مانند چوبه تیری هستی که هیچ تناسبی با بقیه نداری و داری خودت رو آشکار میکنی، لو میدی. آخه تو چه ربطی داری با صحابی پیغمبر که الان بخوای بالاترین صحابی رو پیدا کنی؟ تو چه ربطی داری به جانشینی پیغمبر که الان بخوای خودت رو به عنوان خلیفه مسلمین مشخص کنی؟ تو مثل یک ساز ناکوکی هستی که خودت صدایی میدهی و آبروی خودت رو میبری، خودت داری چوب حراج میزنی به آبرو. مشخصه که تو این کار نیستی، تو از راه رسیدی میخوای بین صحابی پیغمبر افضل را تشخیص بدی، اصلا کار تو نیست. و تفقه یحکم فیها من علیه الحکم لها، تفقه یعنی شروع کردن، شروع کرد به حکم کردن در تشخیص برترین صحابی پیغمبر. چه کسی؟ من میشه فاعل تفقه. شروع کرد به این که حکم صادر کند، کسی که علیه الحکم، کسی که خودش محکومه. ماویه، تو در این جریان نمیتوانی قاضی باشی، بلکه تو محکوم ردیف اول هستی. اگر بنا شد بین صحابی پیغمبر تمیز داده بشه، بهترین و بالاترین تعیین بشه، ما اول تو را به عنوان دشمن پیغمبر میشناسیم، تو باید محاکمه بشی تا بعد برسیم به صحابی خوب پیغمبر. الان تو چیکاره ای که نشستی در جایگاه قضاوت، میخوای بین صحابی پیغمبر قضاوت کنی؟ خب این رو هم خوندیم، الا تربع ایها الانسان الا ذلک، بابا بشین سر جای خودت، چرا متوقف نمیشوی ای انسان از این لنگ بودنت، لنگیدنت. و تعرف و قصور از ذرعک، ای انسان بشناس کوتاهی دست خودت را، تو دستت به این نخل بلند نمیرسه، تو در قد و قواره خلافت پیغمبر نیستی. و تتأخر حیث اخرک القدر، عقب بنشین آنجایی که قضا و قدر الهی تو را عقب نشانده است. فما علیک غلبت المغلوب ولا ظفر الظافر، تو چی کار داری؟ چه کسی پیروز شد؟ چه کسی غلبه کرد؟ اینها رو قبلا گفتیم. و انک لزهاب فتیه رواق عن القص، تو کسی هستی که در سرگردانی متحیری، تو کسی هستی که مدام در حال انحراف هستی و هیچگاه به مقصد نمیرسی. برسیم بحثی که امروز باید شروع کنیم. فرمود الا ترا، داخل پرانتز، غیر مخبر لک ولکن به نعمت الله احدث. این جمله داخل پرانتزه، در واقع اگر پرانتز رو نخونیم اینه: الا ترا ان قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی من المهاجرین والانصار، آیا نمیبینی؟ آیا کوری؟ آیا ندیدی؟ چه چیز را؟ ان قوما استشهدوا فی سبیل الله تعالی، یک عده از انصار و مهاجرین در راه خدا جنگیدند تا شهید شدند. بله کلن فاز، همه شهدا جایگاه مهمی دارند. حالا تا بعدش رو بخونیم، ولی داخل پرانتز فرمود غیر مخبر لک، فکر نکن من این حرف ها رو دارم میزنم که یه خبری به تو بدم، اصلا برای تو ارزش قائل نیستم. خیلی جملات، جملات کوبنده هم در این رعایت احترام. ما در تاریخ داریم بعضی جاها اطرافیان معاویه وقتی با معاویه حرف میزدن، الفاظ تند، الفاظ بد، بی احترامی، خاندان او رو زیر سوال میبردن، با بدترین الفاظ با معاویه حرف میزدن. حضرت در این حال که کوبنده ترین جملات رو میگه، از ادب فارغ نمیشه، از رعایت نزاکت. او بی ادب است، ولی من باید شأن خودم را حفظ کنم. حضرت فرمود الا ترا غیر مخبرن لک، من نمیخوام به تو خبر بدم، چون تو را کسی نمیبینم که بخوام بیام برای تو گزارش بدم. آخه گزارش رو به کسی میدن که یه کاری باشه، تو چی کاری که من بخوام گزارش به تو بدم؟ ولیکن به نعمت الله احدث، من دارم نعمتهای خدا را میگویم، خودستایی نمی کنم. حالا چه چیز مقصود حضرته؟ از مهاجرین و انصار یک عده‌ای در راه خدا شهید شدن، ولی کلن فضل، هر کدام از شهدا هم فضل و جایگاهی داره. اما حتی از استشهد شهیدنا، تا اینکه یکی از قوم و قبیله ما بنی هاشم شهید شد، قیل سید الشهدا، همه شهید میدهند ولی شهید ما میشود سید الشهدا حمزه سلام الله علیه. و خصه رسول الله صلی الله علیه و آله به 70 تکبیره عند صلاته علیه، پیغمبر مخصوص کرد جناب حمزه را به 70 تکبیر. هر کسی میمیره 5 تکبیر بالای سر او میگن در نماز میت. حمزه کسی است که پیغمبر 70 تکبیر بالای جنازه او گفت. خب همه شهید میدهند، مهاجرین و انصار شهید دادن، همه هم فضل دارن، ولی شهید ما چیز دیگری است. ماویه تو چطور خودت رو با من مقایسه میکنی؟ تازه امیرالمؤمنین که نسبت به جناب حمزه اصلا قابل مقایسه نیست، خیلی بالاتره. فرمود ما یک خاندان خاصی و شما هم در شرارت یک خاندان خاصی، هیچگاه ما دوتا قابل مقایسه با هم نیستیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف بابی دارد، باب من زاد علی خمس تکبیراتن، یه عده‌ای هستند که اهل بیت در نماز میت اینها بیش از 5 تکبیر گفتند. یکی از کسانی که ذکر شده همین جناب حمزه است. امام باقر فرمود پیغمبر خاتم 70 تکبیر بر جنازه، بر نماز میت و جنازه جناب حمزه گفت. حالا البته اینجا اختلاف است، این که پیغمبر در نماز میت 70 بار تکبیر گفت، این یک قول است. قول دیگر هم اینه که پیغمبر 14 مرتبه نماز بر حمزه خواند که هر بار 5 تکبیر داره و مجموعاً میشه 70 بار. یعنی در روایت داره که ملائکه فوج فوج می آمدن، یک نمازی پیغمبر اقامه می کرد بر جنازه جناب حمزه، اینها می رفتن قبیله دیگر، 14 بار نماز میت خواند، هر بار 5 تکبیر، مجموعاً میشه 70 تکبیر. در هر صورت جایگاه حمزه مشخص است، چون اون جایی که 70 بار تکبیر بگوید، چون اون جایی که 14 بار نماز بخواند پیغمبر بر او. فرمود ما اینطوری در باب جناب حمزه نکاتی عرض کنیم محضر شما. اول اینکه سید الشهدا بودن حمزه تا قبل از کربلا بود، زمان پیغمبر جناب حمزه به عنوان سید الشهدا بود. بعد از زمان پیغمبر وقتی حسین ابن علی سلام الله علیه و روحی فدا شهید شد، دیگه سید الشهدا وجود نازنین حسین ابن علی شد. ابن عبدالحدید اینجا یه حرفی داره، او سنی است ولی این حرفش حرف دلنشینی است. ابن عبدالحدید میگه حمزه سید الشهدا زمان پیغمبر است، حسین ابن علی سید الشهدای زمان بعد از پیغمبر است، ولی علی ابن ابی طالب سید الشهدای طول تاریخ است. در طول تاریخ وقتی میگن سید شهدا، سرور شهدا، آقای شهدا، قطعا علی ابن ابی طالب خودش شهیدی است که سید الشهدا است. لذا اگر در بازه زمانی خاصی بگیریم حسین ابن علی سلام الله علیه یا جناب حمزه، ولی طول تاریخ را که نگاه کنیم قطعا و یقینا وجود نازنین امیرالمؤمنین سید الشهدا است. فضائل حمزه سید الشهدا فراوانه. من فقط تبرکن و تیمنن چند مورد رو میخونم، موارد خیلی متعدده، شاید بشه چند جلسه فقط روایات را در فضیلت حمزه سید الشهدا گفت. من چند روایت مختصر رو محضر شما میخونم. ما در روایت داریم که روز قیامت یدفع یوم القیامه الی علی لواء الحمد، خدای متعال روز قیامت پرچم حمد را به دست امیرالمؤمنین میده، و لواء و الی الحمزه لواء التکبیر، پرچم تکبیر را الله اکبر به دست جناب حمزه است، و الی جعفر لواء التسبیح، نماد و نمود امیرالمؤمنین در حمد است، حمزه در تکبیر است و جعفر در تسبیح است. خدای متعال پرچم تسبیح را، پرچم تکبیر را، پرچم حمد را به دست این سه بزرگوار می. باز در روایت داریم که یأتی بالرمح الذی کان یقاتل حمزه اعداء الله، در روایت هست که روز قیامت علی علیه السلام نیزه ای که جناب حمزه در جنگ ها با او می جنگیده، دشمنان را قلع و قمع می کرده، این نیزه را می دهد دست جناب حمزه، میگه عمو جان حمزه یا عم رسول الله زد الجحیم ان اولیاء شب رمحک، برو اولیاءت را، دوستانت را، دوستان پیغمبر را به سبب این نیزه‌ای که داری از کنار آتش دوزخ نجات بده. یکی از کسانی که مقام شفاعت داره حمزه سید الشهدا است، جایگاهش اینه، یعنی میتواند انصار پیغمبر را، اولیاء و دوستداران پیغمبر را، مسلمان ها را از کنار آتش جهنم نجات بده. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدید. باز روایت داریم که وقتی که وجود نازنین حمزه سید الشهدا با اون وضعیت به شهادت رسید، مسله کردند حمزه را، قطعه قطعه کردند این پیکر را، و بعد جگر حمزه را مادر معاویه به دندان گرفت، جریان هند جگرخوار که همتون شنیدید، پیغمبر اکرم کنار جسد حمزه ایستاد، فرمود رحمك الله ای ام لکنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. امو جان تو کسی بودی که سله رحم را به جا آوردی و کسی بودی که غرق در کار خیر بودی، هیچ کار خیری نبود که تو از او روبرگردان باشی. یا باز داریم در روایات، اینها رو من تون تون میخونم چون بحثم طولانیه، وقتی که پیغمبر برای تسلیت آمد، در وقتی وارد جریان مدینه شدن بعد از جنگ، پیغمبر دید هر گروهی، هر خانواده‌ای نشستن دارن و در خانهشون برای شهیدشون عزاداری میکنن، ولی حمزه سید الشهدا کسی رو نداره برش گریه کنه. فرمود که لاکن حمزه لا بواکیله، چه خبره؟ همه مسلمون ها شهیدن، آیا حمزه شهید نیست که برش گریه میکنید؟ اینجا در کتاب اسطلقابه میگه از زمان پیغمبر تا الان که من هستم، ابن اسیر میگه، در مکه و مدینه رسم این است، هر کسی میخواهد بر مرده خودش، شهید خودش گریه کنه، اول بر حمزه سید الشهدا گریه میکنه، مصیبت او را میخوانند، روزه او را میخوانند، گریه میکنند، بعد مردم بر مصیبت خودشون گریه. همین مقامی که ما امروز برای حسین ابن علی قائلیم که فرمود برای هر غم و غصه‌ای که دارید فبکل الحسین، بر حسین گریه کن. حمزه همچین جایگاهی داشته. پیغمبر فرمود قبل از این که بر اموات خودتون، بر مصائب خودتون گریه کنید، بر حمزه سید الشهدا. این روایت هم که دیگه همه شما شنیدید، جزء غرر روایاته. در روایات هست که اولین کسی که تسبیح را اختراع کرد، ایجاد کرد، صدیقه طاهره فاطمه زهرا بود. ابتدا یک نخی بود که گره های متعددی در او زده بود به اندازه تسبیحات، و بعد این گره ها را، این نخ را میچرخوند و تسبیح میگفت. وقتی حمزه سید الشهدا به شهادت رسید و تسبح الی ان قتل حمزه ابن عبد المطلب رضی الله عن سید الشهدا فاستعملت تربته و عملت التصابیح، فاطمه زهرا از تربت، از خاک قبر حمزه جل برداشت، تسبیح درست کرد و از اون به بعد با تربت حمزه سید الشهدا تسبیحات میگفت. و بعد هم که دیگه تربت امام حسین اعلای تربت هاست. اولین کسی که تسبیح اختراع کرد فاطمه زهرا بود و اولین تسبیح گلی را با تربت حمزه سید الشهدا. خب این خیلی ارزشه دیگه، فاطمه زهرا با خاک قبر حمزه تسبیح خدا میکنه. معلوم حمزه شخصیت عظیم القدریست. در روایت داریم که یکی از اصحاب امام باقر سلام الله علیه میگه، روایت از امام باقر ولی در باب پیغمبر، میپرسی که آقا جان امام باقر بعد از پیغمبر، ما هرچه شنیدیم بنی هاشم قوی بودن، زیر بار ظلم نمیرفتن، قصه چی شد وقتی پیغمبر از دنیا رفت؟ اینها کنارگیری کردن، حکومت به دست خلفا افتاد، امیرالمؤمنین خانه نشین شد، چه شد؟ سوال میکنه از امام باقر. حضرت فرمود اما والله لو ان حمزه و جعفر کانا به حضرته ما وصلا الی ما وصلا الی. اگر علی ابن ابی طالب دو تا یار داشت، حمزه سید الشهدا، جعفر ابن ابی طالب، عموی امیرالمؤمنین، برادر امیر، فرمود به خدا قسم هیچ کسی نمیتوانست قصب خلافت کنه. امیرالمؤمنین کسی رو نداشت، از بنی هاشم عقیل مونده بود دیگه، گفتیم بارها اینها رو، کسی نبود که کمک کنه. فرمود دو تا یار، حمزه و جعفر بودن، جریان خلافت کنار میرفت. اونقدر اینها شجاع بودن، قوی بودن، صاحب هیمنه بودن که کسی نمیتونست به اهل بیت ظلم کنه. خب بریم سراغ ادامه مد. حضرت فرمود در ادامه که از محضر شما، حتی از استشهد شهید و ناقل سید الشهدا و خصه رسول الله صلی الله علیه و آله به 70 تکبیره عند صلاته علیه او لا ترى ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله. معاویه، آیا نمیبینی افراد زیادی در راه خدا جانباز شدن، دستهاشون قطع شد؟ ولی کلن فضل، همه اینها هم صاحب جایگاه هستن، ولی حتی اذا فعل به واحدنا ما فعل به واحده. وقتی دست یکی از بنی هاشم قطع شد، قیل الطیار فی الجنه، شد جعفر طیار، همه در راه خدا دست دادن ولی کسی طیار نشد، کسی پرنده بهشتی نشد و ذوالجناحین نشد. ما فرق داریم، تو خودت رو با ما مقایسه نکن، جایگاه ما، خاندان ما، معنویت ما متفاوته. لقب تیار را پیغمبر اکرم به جناب جعفر داد قبل از شهادت و بعد از شهادت. این رو شاید نشنیده باشید، قبل از شهادت پیغمبر اکرم به جعفر ابن ابی طالب فرمود تو صاحب بال هستی، تو در بهشت با ملائکه پرواز میکنی. بعد از شهادت هم همین جمله را فرمود، وقتی پیغمبر برای تسلیت رفت پیش اسماء بنت امیس. اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب بود. پیغمبر رفت پیش او فرمود الا ان جعفرن قد استشهد و قد جعل الله له جناحین یطیر بهما فی الجنه. جعفر شهید شد، جانباز شد، ولی خدا در عوض این دو دست دو بال برای او مقرر کرد که در بهشت پرواز کنه. خب این روایت برای بعد از شهادته، برای قبل از شهادت هم داریم. حالا روایتش رو میخونم. داخل پرانتز این رو بگم، اسماء بنت امیس شخصیت بسیار مهمی است. نوعا شما اسماء را با روزه حضرت زهرا عجین هستید. شب غسل حضرت زهرا بریز اسماء، آب روان میریخ بر دست امیرالمؤمنین. این اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب است. بعد از این که جعفر شهید شد با خلیفه اول ازدواج کرد که حاصل این ازدواج شد محمد ابن ابی بکر. بعد از این که خلیفه اول از دنیا رفت با امیرالمؤمنین ازدواج کرد و محمد ابن ابی بکر در خانه امیرالمؤمنین پرورش پیدا کرد. اون وقتی که فاطمه زهرا شهید شد و اون شبی که حضرت سلام الله علیه فرموده بود که هیچ کسی گریه نکنه، بچه ها مواظب باشید، اسماء بنت امیس در خانه امیرالمؤمنین بود، غسل داد فاطمه را، همسر خلیفه اول بود، ولی اینجا هم بود. علتش این نفوذی بود به معنای اخبار دربار خلافت رو برای امیرالمؤمنین می آورد. حضرت دورادور ناظر بود، مبادا اینها ریشه دین رو بزنن، مبادا اینها کلن دین رو از راه بدر کنن. اسماء بنت امیس جایگاه مهمی داره، همسر جعفر ابن ابی طالبه. ما روایات در باب جعفر هم فراوانه، وقتم گذشت، فرصت نیست همه اینها رو بگم. در روزی که قلعه خیبر به دستان مبارک امیرالمؤمنین فتح شد، همون روز جعفر ابن ابی طالب از حبشه برگشت، مبلغ دین بود، رفته بود حبشه مردم رو هدایت کنه. برگشت آمد مدینه، خبر به پیغمبر رسید یا رسول الله قلعه خیبر فتح شد، جعفر ابن ابی طالب از حبشه برگشت. حضرت فرمون ما ادری به ایهما اشد فرحن، به قدوم جعفر او به فتح خیبر. من نمیدانم به کدام یک از این دو خبر مسرور باشم، فتح خیبر یا آمدن جعفر. یعنی اگر یک مبلغ دین، اگر یک طلبه موفق بشه بره یک جای، یه شهر، یه روستای، مردم را با دین آشنا کنه، ارزش او به اندازه ارزش فتح قلعه خیبره. فتح قلعه خیبر چشم یهود رو کور کرد، دست دشمنان را از جامعه اسلامی قطع کرد. یک طلبه، یک مبلغ، یک انسان فرهنگی میتونه به اندازه فتح قلعه خیبر. پیغمبر فرمود نمیدانم به کدام یک از این دو بیشتر خوشحال باشه، اینکه جعفر برگشت یا اینکه قلعه خیبر فتح شد. جایگاه جعفر همچین جایگاهی است. ما هممون شنیدیم که حسین ابن علی سلام الله علیه به در روایات هست که علی اکبر اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. شبیه همین روایت رو در مورد جعفر داریم که پیغمبر فرمود جعفر ابن ابی طالب ابو المساکین است، پدر مساکین. اونقدر رسیدگی میکرد به فقرا، به ضعفا، مشکلاتشون. پیغمبر فرمود تو پدر فقرا هستی. بعد فرمود اشبه ده خلقی و خلقی. جعفر تو خیلی در خلقت و در خلق شبیه من رسول الله. علی اکبر اشبه الناس از جعفر ابن ابی طالب هم از اون کسانی است که شباهت فراوان به پیغمبر اکرم داره. باز این روایت هم جزء قرر روایات، خیلی عجیبه. ما در روایات داریم، در کتب سیره داریم که وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه از یک مطلبی ناراحت می شدن، عصبانی می شدن، بچه ها حضرت رو قسم می دادن به عموشون جعفر، گفتن به حق عمی جعفر، بابا جان تو را قسم میدیم به حق عمومون جعفر ابن ابی طالب. و کان اذا سئل به حق جعفر سکنه. امیرالمومنین همین که نام جعفر رو میشنید آرام میشد. خیلی عجیبه. جعفر چه مقامی داره که حضرت رو قسم میدن به او و حضرت به برکت نام او به احترام او دیگه آرام میشه. جایگاه ایشون هم جایگاه مهمی است. ما باز در روایت داریم که اوحلا عز و جل الى رسول، این روایت هم خیلی شیرینه، خلاصه میگم محضر شما، خدای متعال به پیغمبر وحی کرد که یا رسول الله انی شکرت لجعفر ابن ابی طالب، من خیلی جعفر ابن ابی طالب را دوست دارم، از او سپاسگزارم، او خیلی بنده خوبی است. او چهار خصلت دارد، برو از جعفر بپرس این چهارتا چیست. پیغمبر فرستاد دنبال جعفر، جعفر ابن ابی طالب آمد، پیغمبر قصه را گفت، واجان اگر خدا نگفته بود و شما امر نکرده بودید من هرگز این خصلت ها را نمی گفتم. اون چهارتا، ما شربت و خمرن قط، هیچگاه شرب خمر نکردم، چه در زمان جاهلیت چه در زمان اسلام، لعنی علمت انی ان شربتها زال عقلی، چون میدانستم اگر شراب بنوشم عقل زائل میشه، از بین میره عقل محوری. من هیچگاه کاری نکردم که شهوت بر من غالب بشه، جهل بر من غالب بشه، عقل داشتم. دو، و ما کذب تو قد، هرگز دروغ نگفتم، چه قبل از اسلام چه، لأن الکذب ینقص المروءه، دروغ با جوانمردی نمی سازه، آدم جوانمرد دروغ نمیگه، این جزء حکمت‌های نهج البلاغه هم هست. سه فرمود، و ما زنی تو قد، هیچگاه بی عفتی نکردم، لأنی خفت انی اذا عملت عمل بی، ترسیدم اگر من بی عفتی کنم در مورد من و خانواده‌ام بی عفتی کنند، من هرگز سمت این گناه نرفتم. و بعد هم فرمود و ما عبدت صنما، هرگز مشرک نبودم، حتی قبل از اسلام سابقه شرک نداره. بعد یه عده نادان به امیر المؤمنین سلام الله علیه قبل از زمان اسلام نسبت شرک میدن. خب این جعفر ابن ابی طالب است، موحد است، این حدیث است، این پیغمبر فرمود به ابو طالب سلام الله علیه نسبت شرک میدن. اینها در دامن ابو طالب بزرگ شدن، امیر المؤمنین جعفر همه عمرشون موحد بودن و سابقهی به اسم شرک نداشتن. خب ادامه بدیم. حضرت فرمود هر قبیله شهیدی دارد، شهید ما میشود سید الشهدا. همه مسلمان ها جانباز دادن، جانباز ما میشود جعفر ابن ابی طالب. آخر همین روایت رو میخواستم بخونم فراموش کردم. پیغمبر بعد از اینکه این چهار صفت را از جعفر ابن ابی طالب شنید فرمود حق علی الله عز وجل ان یجعل لك جناحین تطیر بهما مع الملائکه، جعفر سزاوار از خدا دو بال به تو بدهد که با ملائکه پرواز کنی. این رو در زمان حیات جعفر ابن ابی طالب فرمود. بعد از حیات هم که فرمود، بعد از شهادت، جعفر با پرندگان آسمان با فرشتگان در بهشت پرواز میکنه. حضرت در ادامه نامه 28 فرمود ولولا ما نحل الله عنه من تزکیه المرء نفسه، معاویه قصه جعفر را گفتم، قصه حمزه را گفتم، اگر خدای متعال نهی نکرده بود از خود ستایی، تزکیت المرء نفسه یعنی تعریف کردن از خود، لذکر ذاکر فضائل جمه، اگر خدا از خود ستایی نهی نکرده بود یک نفر بود که از خودش یک فضائل فراوانی را میگفت، تعرفها قلوب المؤمنین، همه مؤمنین اون فضائل را میشناسن، ولا تمجها آذان الصامعین، و کسانی هم که این حرف ها این فضائل به گوششون میخوره استبعادی ندارن، نمیگن آقا نشده، اونها هم میپذیرن. حتی کسانی که یه مقداری مشکل دارن، سامعین یعنی شنوندگان، مؤمن نیستن، ایمان به علی ندارن، ولی وقتی میگه یه شخصیتی با این علم با این کمالات با این فضا، میگه هیچ بعید نیست چنین شخصیتی در عالم باشه. اون شخصیت حضرت نگفت منم، کما این که نگفت جعفر برادر منه، کما این که نگفت حمزه عموی منه، فرمود یک نفر بود شد سید الشهدا، یک نفر بود شد جعفر ابن ابی طالب، تطیر مع ملائکه، یک نفر هم هست اگر بخواهد بگوید خیلی فضائل داره، ولی نگران مبادا خود ستایی بشه، برای این چیزی نمیگه. خب خود ستایی چیز بدیست، البته ذکر فضائل، حضرت در ابتدای بحثی که امروز خوندیم فرمود ولکن به نعمت الله احدث، اگر به ما گفتن که شما خود صدایی نکنید، فرمودن در جای دیگر نعمتهای الهی رو بگید و این قابل جمعه. مثلا نگاه کنید قرآن کریم فرماد در آیه 32 سوره نجم فلا تزکو انفسکم، خود ستائی نکنید، خدا اعلم و به من اتقا، خدا خوب شما رو میشناسه. هی نمیخواد هر جا نشستی، من همونم که نماز شب میخونم، روایات ذیل این آیه رو ببینید. در روایت داره امام صادق فرمود که از کسانی نباشید که اگر شب بیدار شدید نماز شب خوندید، فردا تو بوق و چرنا کنید. خدا حفظ کنه. جای قرائتی میفرمود 29 روز ماه مبارک سحری خورد، هیچکی نگفت من دیشب چلوک شباب خوردم، جوجه خوردم، چی خوردم. اگر یک روز بی سحری روزه گرفت، آبروی خدا رو میبره که من یک روز بی سحری. این میشه خود ستایی کردن، منت گذاشتن. امام صادق فرمود علی ابن ابی طالب خود ستایی نمیکرد. اگه ازش میپرسیدن آقا شما شبها تا صبح بیداری، حضرت میفرمود نه، من هر وقت خوابم بگیره میخوابم، شبها میخوابم، صبحها میخوابم، هر وقت فضا پیدا کنم میخوابم. حضرت دروغ نمیگه، واقعا در بعضی از مواقع شبها میخوابید، روزها میخوابید، ولی خود ستایی نمیکرد. پس خود ستایی را قرآن نفی میکند. البته بعضی جاها فضائل را باید گفت، مثل اینه که یه نفر وسط خیابون تصادف کرده، الان من میام میگم آقا من پزشکم، من دکترم، برید کنار، نمیخوام خود ستایی کنم، میخوام بگم این مشکل را میتوانم رفع کنم. تا این جمله را نگم کسی اعتماد نمی کنه. بعضی جاها باید فضائل رو گفت، حضرت باید خودش رو معرفی کنه، یعنی کسی جز من لیاقت حکومت نداره. این دیگه خود ستایی نیست. امام صادق سلام الله علیه در روایت داریم که شخصی از حضرت پرسید که یجوز ان یذکر رجل نفسه، آیا جایز آدم از خودش تعریف کنه؟ حضرت فرمود نعم، یه جایی جایزه. کجا؟ از اضطر الی، اون جایی که نیاز است بگوید، اضطرار است بگوید. قرآن شریف وقتی جریان یوسف رو نقل میکنه، یوسف نبی میگه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مرا به عنوان حاکم قرار بدی، چون من حفیظم، من علیلم، این علیمم. اینجا که خودستایی نیست. تو میخوای مسئولیت بگیری، باید جایگاه خودت رو نشون بدی. آقا من تخصص دارم، من بلدم. خب یوسف پیغمبر که کار خلاف انجام نمیده. حضرت اینجا اگر من فضائلی را میگویم برای خودستایی نیست، برای اینه که جایگاه مشخص بشه. تو میخوای بگی خلفا برترن، من هیچ در ذم خلفا حرف نمیزنم، ولی از اون طرف میگم که مدح مال ماست، فضائل مال ماست، و اگر چشم داشته باشی و ببینی همه خوبی ها اینجاست. فدع انک من مالت به رمیه، معاویه دور کن از خودت کسانی که تو را از راه راست منحرف می کنند. رمیه در لغت به معنای اون شکاری است که آدم رو دنبال خودش می کشه. وقتی یه آهوی رو یه شکارچی می بینه، دنبال این آهو میره میره میره، یه وقتی به خودش میاد، نتوانست شکار را بزند، گم هم شد، مسیر رو هم از دست داد. حضرت فرمود مواظب باش، دنبال یه عده‌ای راه افتادی. امثال مروان بن حکم، عمرو عاص، مغیرت بن شعبه، دنبال اینها نرو، اینها رو از خودت دور کن. فا انا سناء ربنا و ناس بعدو سناء و لنا. این از جملات بسیار بسیار مهم نهج البلاغه است، از جملاتی است که هم جایگاه والای اهل بیت مشخص میکنه، هم متاسفانه عده راه ناسواب را در مورد این جمله پیمودن، حرفایی زدن که اهل بیت از اونها راضی نیستند. ببینید لفظ سناء در لغت به معنای تربیت کردنه. فرمود انا سناء ربنا، ما دست پروردگان خداییم، مربی ما خداست. همونطوری که در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین فرمود لقد اتبعته اتباع الفصیل اثر امه، پیغمبر مرا تربیت کرد، من مانند بچه کوچکی دنبال پیغمبر می رفتم، آداب و اخلاق و احکام را از او یاد می گرفتم، و کار به جایی رسید که ارا نور الوحی و النبوه، هر چرا پیغمبر می دید من هم می دیدم، هر چرا پیغمبر می شنید من هم می شنیدم، ولی من پیغمبر نبودم. همونطوری که دست پرورده پیغمبره، دست پرورده خدا هم هست. انا سناء ربنا، ما مربیمون خود خداست. و ناس بعد و سناء اولنا، مردم بعد از ما راهی ندارن جز این که از ما تبعیت کنن، راه ما را برون. ما آمدیم که علم را، وحی را، حکمت را، عقل را به مردم یاد بدیم. شما هر راهی برید اشتباه رفتید، هر مسیر را طی کنید به بنبست میخورید، بیراهه میرید. راه باید راه علی باشد، چون علی متصل به وحی است، چون علی متصل به خداست. پس سنیعه به معنای تربیت شده، دست آموخته است. قرآن کریم هم در مورد موسی یک کلمه می‌فرماید و استنعتك لنفسی، موسی من تو را برای خودم تربیت کردم، همین لفظ دیگه، یعنی تربیت شدن. حالا اون طرفش رو هم بگیم، بعضی ها خواستن از این جمله بحث صانع بودن رو استفاده کنن. صانع یعنی خلق کننده، ما الان میگیم صنعتگر. صنعتگر یعنی کسی که چیزی را تولید میکنه، خلق میکنه. خواستن عده ای از این جمله استفاده کنن که اهل بیت خالق ما هستن، انا صناع ربنا، ما مخلوق خدا هستیم، و الخلق بعد صناع لنا، مردم مخلوق ما هستن. ببینید این جمله دو تا وجه داره. اگر منظورتون اینه که اهل بیت واسطه خیرند، واسطه فیضند، خیلی حرف درستی، روایات مکرر، آیات فراوان تأیید میکنه این حرف را که اهل بیت واسطه فیضند، هر خیری به ما میرسه به واسطه اهل بیت، حتی خلق ما هم اهل بیت واسطه هست. اگر ما چه شأنی داشتیم، چه لیاقتی داشتیم که خلق بشیم، که مسلمان بشیم، که شیعه بشیم، که محب اهل بیت بشیم، ما کجا و این فضائل کجا؟ پس اونها واسطه خیره. اگر منظورتون این درست، ولی اگر منظورتون این اهل بیت خالق ما هستن، خب این با صریح قرآن نمیسازه، با صریح خود روایات اهل بیت نمیسازه. خالق که خداست، اگر میشود خدا خالقیت رو بذاره کنار، بگه از این به بعد علی خالق باشد، خب این خدایی خدا زیر سا خدا نیست دیگه. خدایی که بشود خالقیت رو ازش گرفت اصلا خدا نیست. به اذن الله میشود خلق کرد، کما اینکه عیسی مسیح خلق کرد، ولی این به اذن الله از مستقلن از جانب نفس کسی نمیتواند جز خدا خلق کنند. ما در روایات هم به این مطلب فراوان روایت داریم. امام صادق فرمود لا تعرف البنا فوق طاقتنا، آقا بیش از حد دیوار برای ما بالا نبرید، ما یه حدی داریم، حد ما را حفظ کنید. اجعلونا عبیدا مخلوقین، ما را بندگان خدا بدانید، ما مخلوق خدا هستیم. و قولو فینا ما شئتم، بگید علی ابن ابی طالب مخلوق است، عبدالله است، بنده خداست، حالا هرچه از فضائل میخواید بگید، کم گفتید. قولو فینا ما شئتم، هرچه به ذهنتون برسه کمه، چون فضائل حضرت از او بالاست. ولی حضرت خدا نیست، خالق نیست، رب نیست. این جملاتی که گاهی در هیئت ها هم گفته میشه، خون میکشند و سر و صدا میکنن، خب خلاف حرفهای امیرالمؤمنینه. حضرت در زمان خلافت با دو گروه به شدت جنگید، به شدت، یکی قالیان بودن، یکی خوارج بودن. اونهایی که حضرت رو از اون جایگاهی که داشت تنزل دادن، یه دو اونهایی که حضرت رو از اون جایگاهی که داشت بالاتر بردن. حضرت با هر دو گروه به شدت جنگید، همه را از دم تیغ گذروند. قالیان و قلوب کنندگان در مقابل امیرالمؤمنین. باز در روایت داریم که امام صادق فرمود اجعل لنا ربا نعوب الیه و قولوا فینا ما شئت، ما خدایی داریم که باید به او بازگردیم، هر چه داریم از خداست. شما مخلوق بودن ما را، مربوب بودن ما را قبول داشته باشید، بعد هر چه می‌خواهید در فضائل ما بگید. پس این جمله‌ای که فرمود فإنا صناع ربنا، مقصود اینه که ما دست پروردگان خدا هستیم، بقیه باید مسیر ما را طی کنند. ادامه نامه فرمود لم یمنعنا قدیم و عزنا و علا عادی و قولنا، ماویه مانع نشده است عزت قدیمی ما، عزت همیشگی ما، و عادی و قولنا، قول یعنی بخشندگی، دست دهنده داشتن. این که ما عادت به بخشندگی داریم، این که ما انسانهای عزیزی از قدیم هستیم، مانع نشده است علا قومک، که ما نسبت به بنی امیه و شما خلطناکم به انفسنا، این که ما با شما قاطی بشیم، ما درست عزیزیم شما ذلیلین، ما درست عادتمون بخشش از شما یک انسانهای مستبد مستکبری هستید، ولی بزرگی ما مانع نشده که از شما دور بشیم، بلکه ما با شما قاطی شدیم. فنکهنا و انکهنا، هم از شما همسر گرفتیم، هم به شما زن دادیم. فعل الاکفاء و لستم هنا، ببینید این که ما با شما ازدواج کردیم، فکر نکنید فعل اکفاء است، یکی از ویژگی‌های ازدواج هم کف بودنه. نگود پیغمبر چون آمد دختر ابو سفیان را گرفت پس پیغمبر و ابو سفیان در یک سطح هست. این که پیغمبر رفت دختر خلیفه اول و دوم را گرفت چون اینها هم نه ابدا اینطور نیست. عزت ما، جایگاه ما، بزرگی ما، بخشندگی ما هیچگاه قابل مقایسه‌ای با شما نیست. ولی مصالحی بود که پیغمبر تشخیص میداد. گاه اهل بیت این چنین تشخیصی داشتن. خب ام حبیبه دختر ابو سفیان همسر پیغمبر، عایشه همسر پیغمبر، حفصه همسر پیغمبر، یا این که ما داریم حتی پیغمبر اکرم ام کلثوم دخترشون رو به ازدواج عثمان در آوردن. این که ازدواج کردیم، دختر از شما گرفتیم، دختر به شما دادیم، دلیل بر همتراز بودی ما و شما نیست. خیلی فرق است. و انا یکون کذالک، ماویه چطور ما و شما یکی باشیم و در حالی که منن نبی و منکم المشفق، ما و شما یکی باشیم؟ هرگز. ما پیغمبر داشتیم، شما ابو جهل داشتید، دروغگو، اسلام را دروغ گفت، به پیغمبر دروغ بس، همه حقایق دین را گفت دروغن. آیا ما و شما یکی هستیم؟ ما پیغمبر داریم، شما دروغگو دارید. و منا اسدالله، ما حمزه اسدالله داریم، شما چه کسی دارید؟ و منکم اسدالاحلاف، ما تو فارسی میگیم پهلوان پنبه، یک جور تضعیف دیگه. شما شیر دارید، ولی شیری که برای پیوند گرفتن و قسم گرفتن و اینهاست. خب ابو سفیان هر وقت میخواست حمله بر علیه پیغمبر شکل بده، میرفت از تمام قبائل عرب قسم یاد میکرد، هم پیمان جمع میکرد، میگفت بیاید با هم بر علیه پیغمبر مثلا حرکت کنیم. حالا چه جریان جنگ های متنوعی که به وجود آمد کار نداریم، مثلا یکیش احزاب. خب احزاب همه را جمع کردی. حضرت فرمود بله، ما حمزه ای داریم که اسدالله است، شما هم کسی داری که اسدالاحلاف است، شیر جمع کردن قسم و سوگند بر علیه پیغمبر. ما و شما مثل همین هرگه. و منا سیدا شباب اهل الجنه، ما حسن و حسینی داریم که سید جوانان اهل بهشتن. و منکم سبیت النار، شما هم فرزندان آتش را دارید. این هم قصه ای داره، جریان سبیت النار، فرزندان آتش. قصهش اینه، یه وقتی عقبه ابن ابی معیط، یکی از همین سران مشرکین است، خب اینها آمدن جنگ، وقتی که سپاه اسلام حمله کرد و این شخص عقبه ابن ابی معید در حال کشته شدن بود، یه وقت داد زد فرید من لسبیه یا محمد، آی پیغمبر تو ما را کشتی، حالا بچه هامون چی میشه؟ حالا این بچه هایی که بی سرپرست شدن. میخواست احساسات رو تحریک کنه. پیغمبر اکرم فرمود النار، تو که جهنمی شدی، بچه هات هم مثل خودت. خب ولید ابن عقبه پسر همینه. پیغمبر فرمود که شما اون وقتی که ما رو میکشتید، مسلمان ها رو میکشتید، شعب ابی طالب بود، حمله بود، هیچ وقت به خودتون نمیگفتید بچه های مسلمان ها چه گناهی دارن؟ حالا که ما از شما کشتیم، شما اومدید احساساتی شدید، بچه های شما هم جهنمی. کما این که ولید ابن عقبه از سران منافقین با اون جایگاه متنزلی که داره، روز به روز بر عذابش زیاد بود. حضرت فرمود ما سیدا شباب اهل جنه داریم، شما کسانی را دادید که فرزندان آتشن. منا خیر و نساء العالمین، ما فاطمه زهرا داریم، بهترین زنان عالمی. و منکم حمالت الحطب، ام جمیل خواهر معاویه است، دختر ابو سفیان، همسر ابو جهل، شما حمالت الحطب دارید به تعبیر قرآن. فی کثیر من ما لنا و علیکم، سرت رو درد نیارم، اینهایی که گفتم یک بخش کوچکیست، فی کثیر، در دریای کثیر فضائل ما، که لنا به نفع ماست، مال ماست، و علیکم، و هر فضیلتی که ما بگیم یک تیریست بر قلب شما. ما اینطوری، فضائل ما همش این نیست، من یه گوشه گفتم، فی کثیرن، بخشی از زیاد را گفتم. فا اسلامنا ما قد سمع، اسلام آوردن ما، مسلمانی ما، دینداری ما، اون زحمتهای ما را که قد سمع، همه شنیدن. و جاهلیتنا لا تدفع، حتی در زمان جاهلیت هم شرافت ما قابل انکار نیست. کدام یکی از اهل بیت پیغمبر در زمان جاهلیت سابقه خلاف دارن، سابقه شرک دارن، سابقه جنگ دارن؟ اینها که هر کدام بودن بزرگ بودن، امین بودن، اصلاحگر بودن، حتی در زمان جاهلیه. ولی شما در زمان جاهلیتتون که مشخص، در زمان اسلام هم همون مسیر رو رفتید، خیلی فرقی نکردید. خب حضرت در این بخش فرمود از جهت عقلی معاویه میگه که علی جان تو حسادت کردی به خلفا. حضرت فرمود خب حسادت دلیل میخواد دیگه، اونا باید از من فضیلتشون بیشتر باشه که من به اونها حسادت کنم. خب من فضیلت دارم، اونا به من حسادت میکنه، اونا چه فضیلتی دارن که من به اونها حسادت کنم؟ این یک. دو، تو داری بحث حکومت رو مطرح میکنی. بالاترین صحابی پیغمبر، اونها شدن خلیفه اول، دوم، سوم. آقا سوال، اگر عقل نمیگوید هر کسی فضائل بیشتری داشت، جایگاه بالاتری داشت، افضل بود، او باید حاکم بشه. خب من هستم، چرا معاویه باید حاکم بشه؟ چرا خلیفه اول و دوم و سوم حاکم بشن؟ افضلیت عقلی است. هر عاقلی میگوید وقتی میخواید یک آشپز انتخاب کنی، بهترین آشپز رو انتخاب کن. وقتی مجلس مهمی داری، کسی رو بیار به عنوان سخنران و مداح که بلد کار باشه. درسته؟ حکومت رو بدیم دست کی؟ دست کسانی که هیچ فضیلتی ندارن، یا دست کسی که افضل است، اشرف است؟ حضرت در بخش اول با بحث استدلال عقلی، بعد فرمود من این دو سه تا خط رو بخونم تمام، این زود خونده میشه، مطلب نداره. و کتاب الله یجمع لنا، بعد از حکم عقلی از جهت قرآنی هم فضیلت ما ثابت است. البته ما شذ عنا، همون فضائلی که شما از ما دور کردید، شما نخواستید اونها منتشر بشه. و هو قوله سبحانه و تعالی، این آیه قرآن است در مدح ما، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. خب شما ادعاتون اینه ما همه از طایفه پیغمبریم، از قریشیم. آقا شما قریشی هستید، دور هستید، ما بنی هاشمیم. تعبیر خود حضرت اینه که شما دارید استدلال میکنید به شجره، چون که شجرتون با پیغمبر یکی هست، باید حاکم بشید. در حالی که شجره را قبول دارید ولی ثمره را رها کردید. من ثمره این درختم، ثمره را رها کردید، به شجره چسبیدید. و اولو الارحام، ما رحم پیغمبریم، از همه نزدیکتر. و قوله تعالی، یکی دیگه از آیاتی که در متن ما هست، ان اول الناس به ابراهیم، نزدیکترین افراد به ابراهیم، للذین اتبعوه و هذا النبی، کسانی که از ابراهیم تبعیت میکنن، و این پیغمبر هم همینه، کسانی که از این پیغمبر تبعیت. و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین، شما بگید ببینیم شما از پیغمبر اطاعت بیشتری دارید یا ما؟ شما چه اطاعت کردید؟ همش مخالفت بود، همش مخالفت بود. ما که از ابتدا مطیع بودیم. فنحن مرتن اولا بالغرابه، اگر بنا باشد افضل انتخاب بشه، اگر بناست حاکم انتخاب بشه، ما هم نزدیکترین افراد به پیغمبریم. و تارتن اولا بالطاعه، هم مطیعترین افراد نسبت به پیغمبریم، هم عالمترین افراد نسبت به مکتب پیغمبریم. ولما احتج المهاجرون علی الانصار یوم السقیفه، حضرت میگه خیلی عجیبه، در جریان صفیفه وقتی خواستن خلیفه اول رو انتخاب کنن، مهاجرین یعنی کسانی که با پیغمبر از مکه مهاجرت کردن به مدینه، گفتن آقا ما باید حاکم بشیم. دلیلتون چیست؟ گفتن آخه ما جز اقوام پیغمبریم، ما جز خاندان پیغمبریم، با پیغمبر بودیم مکه، الان مهاجرت کردیم به مدینه. فلما احتج المهاجرون علی الانصار یوم السقیفه برسول الله فلجوا علیهم، و با این استدلال تونستن پیروز بشن اتفاقا. فان یکن الفلج بهی، حضرت میگه اگر بناس با نزدیکی و قرابت کسی حاکم بشه، فالحق لنا دونکم، و ما که از همه نزدیکتر بودیم، چرا ما حاکم نشیم؟ شما میگفتید هر کسی قرابت به پیغمبر داره حاکم بشه. آیون انصار شما برید کنار، شما از پیغمبر دارید. باش مهاجرین، شما چه نزدیکی به پیغمبر؟ من علی که هستم، پسر عموی پیغمبرم، داماد پیغمبرم، از جهت معنوی همیشه همراه بودم، نفس پیغمبرم، مرا چرا کنار گذاشتید؟ و این یکون به غیره، اگر هم استدلال مهاجرین نسبت به انصار چیز دیگری بود، فالانصارو علی دعواهم، پس چرا انصار رو از میدان به در کردید؟ خب اجازه میدادید اونها هم در شورا حضور داشته باشند. جملاتی است از امیرالمؤمنین در رد جریان خلافت. خدا انشالله به همه شما خیر کثیر عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید، ممنون از همه شما.